أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. این آیت داشتید که در آیه 187 سوره مبارکه آل عمران فرمود که ای پیامبر، عالمان دین در تمام ادیان یه وظیفه‌ای به عهده داشتند و این وظیفه رو انجام ندادند و این که شما با مشکلات تاریخی روبرو هستید و زبان دین و وحی رو نمی فهمه بشر، به جهت اون کوتاهی بود است که به اونهایی که کتاب خدا داده شد تا برای مردم تبیین کنن کوتاهی کردن. در واقع در آیه 187 میخواد خداوند متذکر بشه به ما که تنگناهای تاریخی را برای یک حرکت بزرگ فرهنگی باید بشناسید. انتظارات زیاد منجر به یأس میشه. وقتی انسان زمینی که میخواد توش قرار بگیره و بشناسه مطابق ظرفیت اون زمین بناش رو میسازه. نکته ای که هست، اگه عنایت بفرمایید، در آیه 187 میگه و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب، اون وقتی که خداوند عهد گرفت از اونهایی که کتاب بهشون داده شد. اما در آیه 186 میگه من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی پس اگه اینجا منظور فقط یهود و نصارا بود باید یه من قبلکم اضافه میکرد. اونجا میگه من قبلکم، شما از اهل کتابی که اونایی که کتاب بهشون داده شده قبل شما، از اونا اذیت میگیرید، ذره اذیتتون میکنن، اون جدا. و به همین جهت بعضی از مفسرین در آیه 187 اوتل کتاب رو مطلق میگیرن، یعنی هر بزرگی که کتاب خدا بهش داده شد، میخواد یهودی باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد مسلمان باشه. بعد میفرماد که پس به اونهایی که کتاب خدا داده شد، که بیشتر منظور عالمان دینند که اونها عملا مورد خطاب اصلی کتاب خدا، میگه یه عهدی اونها بسند، لا باید به عهدشونه، لَتُبَيِّنُنَّ نَهُ لِلنَّاسِ، تا برای بشریت این حقایقی که در این کتاب است رو تبیین کنن. این تبیین خیلی لغت عجیبی است. ببینید، یه وقت شما مردم رو دانا میکنید، کتاب و تفسیری را براشون میگید، دانا بشن، علمی پیدا کنن. اینا نمیگن تبیین. حالا اونش که دیگه اصلا بحث ادبیاتی قضیه که هیچی. تازه اگه شما معنای آیات را به کسی بگید و یادش بدین، تبیین براش نکردی. تبیین یعنی که مثل این نوری که شما الان نسبت باش یه رابطه خاص داری، تبیین یعنی روشن بشه برای شما. مثلا بیان از همین میاد دیگه، یعنی واقعا پیام کتاب خدا رو ما به عهدمون است که بیابیم، بگیریم، بگوییم. تبیین یعنی حس دریافت اهداف کتاب خدا باید به بشریت برسه. برای همینم عرض کردم مقام معظم رهبری در جمع علمای تهران فرمودن که وظیفه عالمان تبیین است. تبیین کتاب یعنی شما حجاب‌های فهمش رو برطرف کنید. یک، چون بعضی قسمت‌های قرآن رو واقعا اصلا با عرف مردم معلوم نیست، مردم نمیتونن با این زبان عادی بفهمن. میگن یکی از کار اینه که حجاب فهم کتاب خدا رو برطرف کنید. بعد اون نورانیتی که انسان نسبت به کتاب خدا میتونه پیدا کنه، این نورانیت باید حاصل بشه. این میشه تبیین. خب واقعا اگر ما اراده میکردیم که کتاب خدا رو تبیین کنیم، بیاریم در سطح جامعه، ببین گه لناس و بین علما بحث نیست، تو درس حوزه و مدرسه و دانشگاه نه، و لناس یعنی به عهده اوناییست که کتاب خدا بهشون داده شده است که این کتاب را برای مردم تبیین کنن تا مردم حسشون حس الهی بشه، درکشون درک الهی بشه. بعدم فرماد ولا تکتمونهو، و به عهدشون است که این را پنهان نکنن. عرض کردم اون جلسه کتمان رو برو تبیین گذاشته است. پس هر جا که تبیین نمیشه کتمان میشه. پس میشه یک کسی مثلا همطور قرآن رو حفظ کنن، دیدن که معمول است، کار خیلی خوبی هم هست، ذات عمل که بد نیست که قرآن رو حفظ کنیم، یعنی از بر کنیم به حافظه بسپاریم، ولی در حد اینکه این آیات رو در حافظه بسپاریم، خب این کتمان قرآن میشه. حضرت آقا فرمودن که لااقل مفاهیم رو هم کنار حفظ قرآن بیاریم. خب خیلی خوبه، مفاهیم یعنی لااقل بفهمیم که معنای این آیه چیه. خب حالا اگه معنای آیه رو فهمیدیم و به همین جا توقف کردیم، بازم کتمانه. این برای اول کار خوبه. چرا کتمانه؟ برای اینکه طرف روح این آیه رو، پیام و اشارات این آیه رو باید حس کنه. مقصد اصلی تبیین آیات الهی بوده است. باید تا اینجا جلو بریم. نریم چی میشه؟ همینه که میبینید سخن خدا شنیده نمیشه. سخن فلان دانشمند و فلان کارشناس و نمیدونم فلان متخصص بیشتر شنیده میشه. خب ضررش چیه؟ میرسیم عقل از جامعه میره. اولو الالباب کیا میگفتیم؟ صاحبان خرد را میگیم. بیخردی جامعه را میگیره. وقتی بیخردی بگیره، دشمن همه امیدش به چیه؟ به بیخردی مردم. سفرش را کجا میتونه پهن کنه؟ در جامعه بیخرد. واقعا این مصیبت هست. راهش چیه؟ راهش تبیین قرآن است. همه حرف همینه. چرا ما نتونستیم از قرآن استفاده کنیم؟ خب که تبیین نمی کنیم. شما یعنی چقدر تلاش میبینید برای تبیین قرآن؟ خب یه مفسر عزیزی وظیفه خودش رو انجام میده، مثلا میاد مجمع البیان می نویسن یا نور الثقلین می نویسن. اون که کاری که به عهده داشته است کرده است که نور الثقلین یعنی میاد آقا این آیه این معنای کلیشه، اینم روایات زیرشه. این که تبیین نشد به قول علامه طباطبایی، این تفسیرم نیست، اما این یه منبع خوبی است، یعنی در واقع یه دایره المعارف ارزشمند است. بنده هم زیاد استفاده میکنم، از من بهتر علامه طباطبایی بارها از نور الثقلین یا مجمع البیان. مجمع البیان باز همین نقشه دارن به این شکل که مرحوم طبرسی میاند و میگن آقا ذیل این آیه این نظرات گفته شده است، اما تکلیف شما را هیچ وقت مرحوم طبرسی تو مجمع البیان روشن نمی کنه. بعضی از تفاسیر نه، یک کلیاتی میگن، خب ما باید استفاده کنیم. خودم معتقدم که مفسرین ما وظیفه‌شون رو خوب انجام دادن، اما تا تو صحنه جامعه نیاد، لناس نیاد، تبیین نشده است. لتبیننهو لتبیننهو لناس. شما المیزان که واقعا نور چشم ماست، این کتاب شریف، المیزان لناس به یه معنا نیست، بسیار تخصصی علمی، چاره‌ای هم نیست، باید کلیات مسئله گفته بشه. لناس یعنی چی؟ یعنی این کتاب با زبان مردم لناس بیاد تو جامعه. وقت بیاد تو جامعه به چه معنا بیاد؟ همین جام صحبت داریم، به معنای این که تک تک آیات منهای هویت واحد سوره بیاد. این کتاب اخلاق است، این قرآن نیست. خیلی هم کار ازش میاد. دیدین که بعضی از بزرگان ما میان مثلا میخوان تو جلسه یه تذکری بدن، یه آیه رو میارن و یه پیام خوبی هم ازش میگیرن، خیلی هم خوبه. ولی این لتبیننه للناس نیست، باز این یه استفاده است. چرا؟ عظمت قرآن به سوره بودن قرآن است، نه به آیه قرآن. در این دیگه میفرماد پیغمبر بگو اگه شما ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبده، اگه شک دارید که این قرآن از طرف خدا نیست، فتو به صورت لاعقل. یه جا میفرماد عشر سور، یه جا میگه لاقل یه سوره بیارید. یکی از مسائل عجیب قرآن است. شما عنایت فرمودید رفقایی دارن از بحث ما در سوره آل عمران استفاده میکنن که ارتباط آیا را دنبال کنه. اگر ارتباط آیا دنبال نشد، اون هیبت سوره اصلا پیدا نیست، اصلا پیدا نیست. حرفای خوبیه که حرفای خوبی که کافی نیست برای یه قرآن، خیلی حرفای خوبیه، اما باید اون بهش سوره، به قول علامه طباطبایی سور یعنی اون چیزی که دور شهر میکشن دیگه، یعنی این مجموعه آیات یه حرف داره که بشر نمیتونه این حرفا داشته باشه. معجزه بودن قرآن به سوره هاست، نه به تک تک آیات. برای همینم الان شما ببینید مشکل بشر امروز دقیقا همینه که قرآن به شکلی که تبیین بشه، یعنی اولا بیاد به میدان، تبیینی هم بیاد و طوری بیاد که روحها از نورش استفاده کنن، که حتما باید سوره‌ای بیاد، سوره‌ای بیاد. یه بار من عرض کردم مفصلا در یکی از جلسات مرکزی که تدریس کردم، گفتم آقا بحثمون هم اتفاقا بحث قرآن بود، گفتیم بیاین ما تمام جهان را دعوت میکنیم یه سوره ولعصر بیارد دیگه. از سوره ولعصر مگه من ادعا دارم؟
که غیر ممکنه.
اگر سوره اصلا سوره ای ببینیم آیه ای نبینیم، یا اگه آیه مثلا خب ان الانسان لفی خسر خوبه، اما این که حرف اصلیه این سوره نیست، این مجموعش یه حرف عجیب و غریبه. عجیب و غریب، عجیب و غریب به این معناست که معجزه حس میکنید. معجزه حس میکنید یعنی چه؟ میفهمین طاقت بشر نسبت به ارائه چنین حرفی از خودش عاجز است. معجزه میگه به همین معنا نیست. خب اینجا عنایت فرمودین میفرماد پیامبر مشکل اینجاست که به عهده اونهایی که این کتاب برشون اومد این بود که اینا برای مردم تبیین کنن و پنهان نکنن، ولی فنبذوه و وراء ظهورهم پشت سرشون انداختن. بحثش کردیم وشترو بهی ثمنن قلیلا و مبادله بدی کردن. اشترا عرض کردن یعنی مبادله، بد مبادله کردن به همون معنا که یعنی چی؟ یعنی قرآن را عقب گذاشتن، چیزای کم ارزشی را آوردن وسط، چیزی که بنده تقریبا تو تلویزیون خودمون و تو خیلی مجامع علمی میبینیم. خیلی حال شاید من عرایزی داشته باشم، نه این نیست. ممکنه بگو خب یه کانال هست کانال قرآن، این که معنی نشد، این که یعنی آقا تمام تفکرها از طریق قرآن تغذیه بشد که حس کند این نگاه نگاه حقیقی است. حالا عرض خواهم که نه کم جای کمی در مبادله برای قرآن گذاشتن. قرآن را با چیز کم ارزشی مبادله کردن و اون را گرفتن و قرآن را دادن. خب اینا میگن مبادله با چیز کم ارزش، مگه الان اینطور نیست؟ تعارف نداریم ما که؟ نه من به ندرت میشینم گاهی و این کارشناسا رو گوش میدم، من خیلی پرتن، خدا کنه که کسی حرفا اینا رو نشنوه. بدتر یعنی این خانمای بی سواده که بچه تربیت میکنن هیچی هم سواد ندارن بسیار موفق ترن از این خانومایی که کارشناسان تعلیم و تربیتن منهای قرآن. اصلا بشری که اونا میخوان بسازن بشری نیست که به درد خودش بخوره ده به درد جامعه. حالا عرایزی خواهم داشت. بعدم حضرت حق میفرمان پیامبر بد ضرری کردند، کتاب خدا رو تبیین نکردن، پیامش نرسوندن به جامعه به هر معنایی که نرسوندن، سوره ای ارائه ندادن قرآن رو، و بعدم با چیز کم ارزشی معامله کردن، تبدیل کردن، چیز کم ارزشی رو آوردن جای قرآن گذاشتن و بعد ضرر کردن. بعد میفرماد پیامبر یه خطری، حال خوب اینا داشته باشید که تا اینجا میگه راهکار ما دادیم به بشر، در طول تاریخ راهکار دادیم، بعد میگه یه آسیبی در جامعه به وجود اومده که این آسیب را باید درست ببینیم، و اون چیه؟ بشری که از ملاک‌های قرآنی و کتاب‌های خدا فاصله گرفت برای خودش ملاک می‌سازه. تا اینجا معلومه خطر کجاست؟ که ما یواش یواش فکر کنیم این ملاک‌هایی که بشر منهای قرآن ساخته است برای خودش، میگه فلانی موفقه فلانی موفق نیست، فلانی مهمه فلانی مهم نیست، چرا؟ برای اینکه اینجوری ما میخوایم، اینجوری فکر میکنیم. میگه پیغمبر اینا سرشون به شدت در خطر است، اینا به هیچ وجه از عذاب دنیا و آخرت آزاد نیستن. آیه رو نگاه کنیم، لا تحسبن الذين دوتا چیز يفرحون بما اتا، یعنی مپندار که اونهایی که کردار خودشون را خوش میدونن، خوشحالن به کردار خودشون. خیلی خواهش میکنن به این آیه دقت کنی، این درد تاریخ ماست پیامبر، این طور حساب نکنید. این که میگم چرا جمع میارن برای اینکه به قول مفسرین اینجا منظور بشریت است، مستقیم خطاب پیامبر است، منظور بشریت است، نه پیامبر که دامنشون از این حرفا مبراست. این جور حساب نکنید که اونهایی که نسبت به پندارهاشون خوشحالن، نسبت به رفتارهاشون خوشحالن و کارایی که نکردن دا دنبالن که حمد بشند و مورد نمیدونم توجه قرار بگیرن، اینجور حساب نکن. ببین دوباره آورده است لا تحسبن را دوباره آورده است. اینجور حساب نکن به مفازت من العذاب و لهم عذاب علیم والله العلی العظیم. هر چه بشر ضربه خورده است سر همین ضربه خورده است که دنیاش عذاب است، آخرتش هم عذاب علیم. عذاب علیم یعنی مخلد در جهنم. چرا؟ برای اینکه مشکل بشر اینه که خودش برای خودش نمره تعیین کرده است. یفرحون بما عطا، خوشحال است به اونچه کرده است. باید به اونچه کرده است خوشحال بود یا به اونچه که وظیفه الهیش است اگه انجام داده است باید خوشحال باشه؟ ببینید معضلیه. با اصطلاح امروزش اومانیسم است. اومانیسم یعنی خیلی تعبیر قشنگ است، منم از اساتید دارم. اومانیسم یعنی چه چیزی خوب است؟ اون چه بشر میگوید خوب است. چه چیزی بد است؟ اون چه بشر میگوید بد است. چه چیزی هست؟ اون چه بشر میگوید هست. چه چیزی نیست؟ اون چه بشر میگوید نیست. یعنی ملاک خوب و بد و هست و نیست چی میشه؟ بشر. یعنی خوشحال است به اون چه که خودش فکر کرده است. این یه مشکل. مشکل دوم چیه؟ اینه که دنبال تعریف و بزرگی در مورد کاری که نکردن. یعنی چی؟ یعنی انسان بزرگ کیست؟ انسانیست که تمام منیتش رو در مقابل حضرت حق هیچ کنه. انسان بزرگ فهمیده ها هستن، شهید فهمیده ها، اینا بزرگن. برای عزت نظام اسلامی حاضر است خودش زیر تانک بندازه. این بزرگه. بزرگیش به چیست؟ به کار بزرگی که کرده است. حالا یه کسی دیدن که مثلا مشاهیر دنیا رو بیان بررسی کنیم. چرا بزرگ است؟ خب برای اینکه یه نمایش نامه نوشته است. طوری نیست. شکسپیر رو مثال میزنیم، حرفا بدی هم نزده است ولی بنا شد یه کاری بکنه. آقای شکسپیر، شما که اندیشه انگلستان رو دست گرفتید، نتیجه اون کار شما این انگلستان شد. پس به این اعتبار، حالا مثال ما، شما تو مثال میتونید مناقشه کنید، اصل آیه غیر این مثال ماست. کارهای بشر میکند که نکردن است. مثال باز میزنیم، خیلی کار. این آقای فورد که مؤسس این ماشین هاست، حالا بعدش یه شرکت فورد شد. این آقای فورد مگر یه کاری نکرد که ما ماشینای تند روی داشته باشیم؟ حالا ماشینای تند میرن، زود ما میرسیم خونمون، و چه کار میکنیم؟ میشیم تلویزیون نگاه میکنیم. حالا تلویزیون که نگاه میکنیم چیه؟ این دارو یه چیزی میسازن، یه سناریو، این با این دعواش میشه، این با اون دعواش میشه، بعدم بالاخره هیچی بوده است. خب این کاری کرده است برای بشر یا نکرده است؟ کاری نکرده است، پره هیچی. زندگی که ملاکش رجوعه و حق نباشد همش هیچیه. من همیشه یه مثال میزدم، حالا طور نیست بزنیم، بالاخره این آیه رو باید یه جوری حلش کنیم. یارو نوشته بود که اگر همه دست ها دستی شود چه دستی می شود، و اگر این همه دست ها یک تبری را برگیرد که اون تبر همه تبرها باشد، چه تبری خواهد شد؟ و اگر این همه دست ها اون همه تبرها را بردارد و به درختی که کنار یک دریاست بزند و این تبر این درخت را قطع کند و این درخت بر این دریا بیفتد، چه تلپی می کند؟ خب که هیچی. از اینا خیلی داریم تو دنیا، خیلی هیچی داریم. خدا ما را از هیچی ها نجات بده. حضرت حق میخواد بگه پیامبر این هیچی ها را که اینا برا خودشون چیز کردند و برا خودشون امتیاز، یحمدو یحمدو یعنی امتیاز، امتیاز قائلن، اینها را براشون حساب نکن، اینا را به جای نمیرسونه. ما دینی آوردیم، حالا آیات بعدی فوق‌العاده است، این مقدمه را اینجا میچینه تا آیات را برای ما روشن کنه. من خیلی دلم میخواد این آیه را روش بعدنها خودتون فکر کنین. به پیامبر داره میگه که خطاب به بشریت باشه که لا تحسبن الذین یفرحون بما اتا، شادمان نب، یعنی اینطور نباشن اینهایی که خوشحالن به کارایی که کردند. به ما اتا، تو حساب نکن اینهایی که به کارایی که کردن خوشحالن و دنبال ستایشن به خاطر هیچی، به خاطر کارایی که نکردن، حساب نکن پیامبر اینها نجات پیدا میکنن. چه نجاتی تو ما را؟ بله بنده با سرعت بد نیستم، اما سرعت در فرهنگی که بشر به سوی نیهیلیسم است، به سوی پوچیست، چیه نتیجهش؟ خیلی عالی، غروب بشر در غروب ظلمانی خودش دست و پا میزنه که چی؟ خب معاویه خیلی کار کرد، هیبتی داشت، اما هیچی شد، حالا عذابش هم جا خودش. آیه رو ول نکنین، میگه این خلاصه باید از این فرهنگ ما در آییم. خسته دون میکنم، اگه این آیه باید دل رو به خودش مشغول کنه، تبیین بشه آیه. خوشحال نباشن اونهایی که با کارا خودشون و با کارا الکی فکر کنن که اینا نجات پیدا میکنن. نه، فلا تحسبن، پیامبر اصلا فکر نکن به مفازت به نجات میرسن از عذاب، و لهم عذاب علیم. عرض کردم اون جلسه، عذر میخوام تکرار میکنم، من العذاب اول احتمالا منظور تو همین دنیاست، همین دنیا به بنبست میرسن، و لهم عذاب علیم که مشخصه که اون قیامت هست. خب این مقدمه را چی تا چی بگه؟ بگه پس ملاک ستایش ها و ملاک کارهای درست کیه؟ ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. ملاک صاحب این دنیا، صاحب این دنیاست که میتونه بگه چه چیزی غلطه، چه چیزی درسته، چه چیزی خوبه، چه چیزی بده. پس این آیه، این ربطش چقدر عجیبه. این آیه رو ممکن است 10 جا شما پیدا کنید، اگه از اینجا در بیارید که یه نکته مهم عقلیه که لله ما. ولی اینجا بحثش خیلی بالاتر از اینا، در مقابل آیه قبلی و آیه بعدی این آیه خیلی حرف داره که آقا عالم در اختیار خداست، ملک خداست، پس کی میتونه بگه چه چیزی خوب است و نجات دهنده است؟ اون که نظام عالم دستشه. کی میتونه بگه چه چیزی کار است و چه چیزی کار نیست؟ اون که ملاک نظام عالم دستشه است. و اون که نظام عالم دستش است، تازه فقط صاحب عالم نیست، متصرف در عالم است. نه از کجا در آوردیم؟ والله علی کل شیء قدیر. قدیر یعنی چی؟ یعنی بس زور داره هر کاری بکنه دیگه. خیلی مهمه، خیلی مهمه. چون بعضی از فرق متاسفانه اینجا مشکل دارن، میگن خدا صاحب عالم هست ولی امورات عالم و تصرف به عهده ما گذاشته است. یهودی ها این جوری هست، معتزله اهل سنت هم این جوری هست، بعضی ما هم اینطوری متاسفانه. میگم قبول است دنیا مال خداست ولی دست خدا نیست، بر همین قسمت آیه رو بوده است. نه، تصرف میکنه. خب حالا که این آیه رو پیدا کردید به نور الهی، حالا میگه که خب بیاید با یه نگاهی از این زاویه نگاه کنید به عالم. مگه بنا نشد لله ملک السماوات والارض باشه؟ حالا نگاه کنید، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. حقیقت اینه که این عالمی که از خداست و در اختیار خداست، قضیهش این جوریه که در خلقت آسمان و زمین و این نظم خاص شب و روز، اختلاف رو به پای اشتباه معنا نکنید، خلف بعد الخلف. دیدین که مثلا میگن این اینجا نشست، بعد میگن این خلیفه جانشینه، کی میگن؟ یعنی اون که این رفت جاش یکی نشست. نمیگن اختلاف معناش اینه که شب بره روز بیاد جاش، روز بره شب بیاد. این اختلاف رو درک حساب نکنی. میگه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، و این که چی؟ شب بره روز بیاد، روز بره شب بیاد. میگه تو این صحنه لآیات لأولی الالباب. خیلی لعران نکنید، یعنی جدی نشانه هایی از حضور حق هست. اما چی نمیفهمه؟ کسی که صاحب خرده، کسی که اهل لب با عنایت داشتین معنی کردیم، کسی که از ظاهر به باطن میره، خودتون هم میگون مغز، یعنی کسی که بنیادها را دنبال میکنه. دیدین گاه قدیما میگم، حالا گاه گوشه خونه ما زنگ یه خروس داشتیم، بعد آینه رو گشتیم بودیم گوشه خونه، این خروسه اومد به این خروسه که تو آینه است نگاه میکرد، یه نوکش میزد، بعد میدید که نمیشه، میره پشت آینه میدید نیستش. خب آخه خروسه چه صاحب خرد نیست که بنیاد این کار خودتی، خودت خروسه تو آینه ای. حالا سگارم من دیده بودم، یه سنگ که بهشون بچه ها میزدن سنگ و گاز میگرفتن، به جای اینکه بیان طرف های که بابا طرف این سنگ رو زده است دیگه، نه از کمان تیر میاد ولی صاحب خرد کمان انداز رو باید بگیره، بنیادها رو باید پیدا کرد. یکی از مشکلاتی که بهش میگه، خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری هم روی این حرف قشنگ میزدن، میفرمودن که ما به جای این که جواب چرایی های بشر رو بدیم، در علم جدید جواب چگونگی ها رو میدیم. دقت کردین؟ مثلا شما میپرسید آقا چرا بارون میاد، جواب میدن که آقا این ابرا بخار میشه میره آسمان، سرد میشه میاد پایین، این چگونه باران آمدن است. چرا باران میاد باید برگردید به نظام الهی قضیه را. این تمام علومی که شما میخونید جواب چگونگی ها را میدن، چراها را خفه میکنن، در حدی که اگر شما سر کلاس استاد بگید آقا ببخشید من از چرایی گفتم، شما چگونگی جواب میدین، میگن این حرفا فایده نداره. واقعا اینجوریه، یعنی بشر را طوری سقوطش دادن، نازلش کردن که در افق بشر چرایی های عالم مبهم مونده است و حرفای بیفایده است. شما باز شما از ساکنه آقا چرا قلب طرف درد گرفت؟ خب میگن چگونه گیره دوباره میگن ما چرایی پرسیدیم. مرحوم شهید مطهری یکی از نکات خوبشون همینه، میگن این علم ما را نسبت به چرایی ها محروم کرده است. اولو الالباب کیان؟ ماورای مشهورات زمانه که مشغول چگونه ایهان چرایی ها را بنیاد ها را مد نظر قرار میدن. حالا میخوایم با هم دیگه یخت صحبت کنیم ببینیم چی کار باید بکنیم. تبیین آیه را میشه یه خود باب شبا کرد. ما با هم دیگه حداقل از نگاه قرآن میتونیم بفهمیم اندیشمندان واقعی اونان که اینجوری عالم را نگاه میکنن. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات. آیه را میدونید یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که اشاره به چیزی دیگه میکنه، اشاره به یه مسئله بالاتر میکنه. همین میگن اون عکسی که تو آینه است آیه اون کسیه که بیرون است، اشارش به جای دیگه است. میگه اهل خرد از این نظم عالم به جای دیگه منتقل میشند، یک چیزی بالاتری را مد نظر میگیرم. مثلا شما فیزیکا ببینین، نه مشغول همین عالمه که آقا نمیدونم این رابطه بین اینا چیه، رابطه بین عناصر از نظر فیزیکی یا از نظر شیمیایی چیه. این جای دیگه ما را نمیبره، ما را مشغول نسبت‌های همین پدیده ها میکنه که مثلا اکسیژن و هیدروژن برای شما چی میده؟ آب میده. مثلا آخرش دوباره رو آب موندیم یا رفتیم جای دیگه؟ رو آبیم موندیم، جایی نرفتیم. میگه اندیشمندا رو به پای گم نکنید. اندیشمندا اونایین که عقلشون عقل رجوع به اصل است، اولو الالباب. خب این میخواد یه ملاک برای ما باشه، یخت حوصله بکنیم. ما در تاریخ قرار داریم که اولو الالباب اندیشمندان ما هستن یا کسان دیگه مورد اندیشمندی قرار میگیرن؟ این یه سوال منه. میخوام عرض کنم چرا ما میگم در تاریخ ظلمات قرار داریم. تاریخ ظلمات یعنی کسانی اندیشمندن که حقیقتا اندیشمند نیستن. چون اندیشمند کی بود؟ کسی که متوجه است نظام عالم متقنه، باید رابطه خاصی با این نظام عالم پیدا کنم، عالم رو به هم بزنم یا در عالم زندگی کنم. دو تا تاریخ داریم، دو نوع انسان داریم. شما میدونین که از بله 400 خورده سال پیش، یعنی از شخصیتی مثل بیکن و دکارت، انسان جهانساز پیدا شد. حوصله کنین دا، به دردتون انشاءالله زیاد میخوره. انسان جهانساز یعنی چه انسانی؟ که گفت این عالم رو ما باید طبق فهم و عقل خودمون بسازیم. جمله بیکن مشهوره، فرانسیس بیکن میگه که این یه فکر غلط است، یه بت غلطی است که فکر کنیم نظام حکیمان است و ما باید با این نظام کنار بیام. نخه، این نظام به همین دلایل آشوب‌هایی که داره ما باید این نظام را تغییر بدیم، طبق نظر خودمون بسازیم. خب پس از 400 سال پیش یه نوع انسان خاص پیدا شده که میگه ما باید جهان را بسازیم. این آیه میگه چی؟ میگه نظام عالم نظام الهی است. لله ملک السماوات والارض و الله علی کل شیء قدیر. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار چی؟ لآیات. پای خدا رو در عالم باید ببینیم. میگه اولول الباب صاحبان خرد اینه که نظام عالم رو نظام هماهنگی میدونن، سعی میکنن در این نظام خودشون رو بپرورانن. اون وقت خردمندان مشغول چی میدن؟ به هم ریختن نظام الهی میشن یا مشغول هماهنگی با نظام الهی میشن؟ باز براتون سوال پیش میاد. قدیما ما این سیاستی که الان هست، آموزش و پرورش، نمیدونم دانشگاه، بازار، بگو همه اینا رو میدن انه سیاست مدارا کنترل میکنن. مثلا آموزش پرورش ها باید برنامه بدن. قبلا مردم آموزششون رو چطوری میگرفتن؟ مردمی بود. مردمی بود یعنی چه؟ پذیرفته بودن یه نظام الهی هست، ما باید در حد آموزش ببینیم که این نظام رو بشناسیم و درش خودمون رو بپرورونیم. خب خیلی باید کار میکردیم، چند سال باید درس بخونیم، چقدر تخصص میخواستیم، نمیدونم بازار چی؟ بازار این فرهنگ عوض شده سا، ولی بشناسید بازار چی بود؟ بازارمون دیگه یه نظام اقتصادیست، حرام و حلالی هست، ما باید بر اساس دستورات الهی بازار رو مدیریت کنیم. وقت چقدر ما پاسبان میخواستیم که سر هر گذر و نمیدونم چیه اینا که میگردن ببینن کی گرون داده کی ارزون داده است و اینا، چقدر میخواستیم؟ اصلا نبود هیچ، اصلا معنی نمیداد. نه اینکه گرون فروش نبود، همیشه گرون فروش هست، ولی نظام نظامه که گرون فروش ها حاکم باشند و مدیریت بخواد اینا رو مدیر کنه که گرون ندن، نمیدونم قاچاق نکنن اینا. چی شده از تاریخ جدید؟ چه فرقی با تاریخ گذشته میکنه؟ اگه میتونستم حوصله دونا سر نبرم میگفتم که تاریخ گذشته با تاریخ جدید تفاوتش تو این دوست آیه است که میخواییم با هم بخونیم. تاریخ گذشته تاریخی بود که اولول البابش کیا بودن؟ اونایی که نظام عالم را نظام متین و حکیمانه می دونستن. خب حالا اگه نظام عالم نظامی است که باید ما مدیریت کنیم، خب حالا باید ما مدیریت کنیم، همه چیز ما باید کنترل کنیم، باید همه چیز هم در اختیار بگیریم. حالا مدرسه می سازیم برای اینکه محصلای تربیت کنیم که نظام عالم رو در اختیار بگیریم. سیاست مداران دوره گذشته چی کار میکردن؟ هیچی. ما اصلا سیاست مدار به این معنا نداشتیم. فوقش ما یک سری نظامی داشتیم که سر مرزا به ما تجاوز نکنه. مردم هم زندگی میکردن. از قاجار است که شما قاجار میدونید که مدرنیته اومده وارد ایران شده است. ما همه این مشکلات را به این معنی از قاجار داریم. در واقع بگو از دنیای مدرن داریم که ما هم آلوده شدیم. سیاست مداره حالا باید چه کار کنه؟ باید دانشگاه سیاست، رشد علم و سیاست مداری کنه، نمیدونم نظام اقتصادی را سیاست مداری کنه، دائم همه جا باید باشه. چرا؟ برای که دو تا نگاه است. این نگاه میخواد نظام بسازد، جهان بسازد، پس باید فشار بیاره طبق نظر خودش ساخته بشه دیگه. قبلا بنا بود جهان رو بسازن یا جهانی که خدا ساخته بود پذیرفته شده بود. خب پس زور و بازو نمیخواستیم؟ زور و بازو که جهان بسازیم؟ خب نه. من حالا خیلی تو اون کتاب شیعه و تمدن زایی عرایزی اونجا هست که چرا شیعه تمدن آیندهش غیر این تمدنی است که مدرنیته ساخته است. پس حداقل از من اینا یادگاری داشته باشید که فرق مثلا ملا صدرا با دکارت چیه. ملا صدرا یعنی این اعتقاد به این آیه، دکارت یعنی این که من باید جهان بسازم. خب حالا شما در چه تاریخ زندگی میکنید؟ 400 سال از تاریخ ما تاریخ دکارت است. همه میخوایم چه کار کنیم؟ جهان رو بسازیم. که عرض کردم اون مادر بی سواد خطرش کمتر است تا اون متخصص دانشگاهی تعلیم و تربیت، به شرطی که مذهبی نباشه و طبق دنیای مدرن بخواد متخصص باشه. برای اینکه اون مادر بی سواد طبق فطرتش و طبیعتی که خدا در قلبش گشته میسازه. درسته از نظر این خانم متخصص یا آقای متخصص این بی سواد است، ولی اولول الباب کیند؟ در دنیای مدرن میگن اون بی سواده. تاریخ جدید، تاریخ دکارت، تاریخی است که میخواد جهان را طبق میل خودش بسازد. حالا این آیه تاریخ محمد و آل محمد دیگه. کسانی که معتقد به این آیه باشن در عهد پیامبر زندگی میکنن. هنوزم تاریخشون تاریخ کیه؟ پیامبره. کسانی که میخوان جهان را بسازن طبق میل خودشون در عهد دکارت زندگی میکنن، در عهد جدید. خب حالا شما که اینجا نشستین خودتون از خودتون بپرسین در چه تاریخی زندگی میکنن؟ در چه عهدی هست؟ خودمون میدونم، هر کی خودش میدونه. من ادعا ندارم که در عهد این آیه زندگی میکنم، نه، ولی دلم میخواد، تلاش میخوام بکنم، دلم میخواد، اما عقلم نمیذارید. چرا؟ عقلم میگه که نه آقا، این نظم جهانی خیلی مهمه و اینا که خیلی هم سخته، ولی دل میگه بابا اینا آشفتگی آوردن، 400 سال بشر رو سردرگم کردن. چرا دارم اینقدر میمونم؟ هنوز حرفمون رو نزدیم، من باب بحثا برای جلسه آینده با میکنم. هنوز این یک کلمه رو با هم میتونیم در میون بگذاریم که از نظر قرآن صاحب خرد کیه؟ کسی که PhD داشته باشه، تا فوق تخصص داشته باشه، یا کسی که اعتقادش این باشد که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. خودتون میدونید، به پای فریب نخوره. بعد میگه که خب اگه کسی فهمید که عالم دست خداست، این مقدمه یه جلسه آینده است انشاءالله، اگه کسی فهمید عالم دست خداست، سعی میکنید اون چه خدا جاری کرده است در عالم رو پیدا کنه، یا کاری به این کارا نداره، میخواد اون چه خودش میخواد را بسازه. اولی دیگه درسته. حالا اگه کسی فهمید عالم دست خداست، میخواد سعی کند اون چه خدا در عالم جاری کرده است را بیابد، باید چه کار کنه؟ آیه بعدی را بخونی. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا، بعد منطقش، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. این آدم اصلا زندگیش یه جنس دیگه، زندگیش یعنی آیه 191. پس انسانی که بر عهد الهی زندگی میکنه و میدونه حقایقی در این جهان است که باید کشف کنه و خودش مطابق این حقایق بکنه، زندگیش آیه 191 است. حاج آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا قلب مبارک مولایمان صاحب قرآن اصلی در قلب مبارکش در تجلی کامل از ما راضی خوشنود بگردان. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا به حقیقت توحیدی که در این زمان از طریق انقلاب اسلامی به تاریخ برگشته است، این انقلاب برای ما مبارک و پایدار بدا. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران زندگی توحیدی را در پناه خودت محفوظ بدا. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.